رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یک خانواده احتیاجمند در ناحیه مسجد ادعا دارد که با وعده حکومت محلی دو پسرشان را به خدمت حربی فرستادند تا یک پارچه زمین علاوگی گیرند، ولی نه تنها به این آیله زمین داده نشد، بلکه زمین را از آن گرفتند و به کسی دیگر دادند. بیش از 5 سال است که کسی به مراجعات های پی در پی این خانواده رسیدگی نمی کند. یکی از پاسخ های تکراری این است که آیله باید به دادگاه مراجعه کند. من فرزان محمدی عرض این آیله را شنیدم و برایتان گزارش تهیه می کنم. خانواده خالی خوفا در شهرک بوستان ناحیه مسجد اطراف 40 سال باز یک پارچه زمین را نگاه و بین می کنند. نعمان خالق 60 ساله می گوید در اول این زمین خیلی ویران و ناهموار بود، اما آنها توانستند آن را به زمینی کشاورزی تبدیل دهند. طول این سالها با شرطنامه زمین را استفاده می بردند و بارها با مراجعه از حکومت محلی خواستند که این زمین را با قرار در اختیارشان سپارند، زیرا همچون آیله سرفرزند به آن احتیاج دارند. نعمان خالق افسود:
ما همی دوری پیش دیگه رئیسند رفته بودم، گفتن که همی خیلی تو گفتن که بچه هات خدمت رفتگی میونه، من گفتم یک تا از عریض دوت رفتگی دوی میشم روید ما توی همی زمین میتیم گفتی که بودم ما شما زمین نزد حولگی ندیم، همین زمین بنام شما قرار کرد میبروریم. گفتم
محمد باقی‌زاده فرزند نومان خالیخوف میگوید
که مقصد من اصلا بیماری بودنم، بیم پوچکم مقصد وریکوز بودنم، من خدمت نمیگرفتن به این کمت میدونیست. من ما رو وعدادن اگر تو هم خدمت روی مقصد همی زمین رو با دلچه خطایتون کار فرمده میستید قرارم میبرورم به نومی شما. گفتم من خوب گفتم، من پدر مسئلیت گرفته دو فوتیه گرفته رفتم خدمت با خواهش خودم.
ولی به گفته این پدر و پسر مقامات 7 سال باز به این وعده هایشان وفا نمی کنند، زیرا پسری خورده این خانواده روح الله نومانزاده سال 2018 به خدمت رفته است. بر زمین این با وجودی داشتن شرطنامه استفاده زمین هم آن را به نام دیگر ساکنی ناحیه حجت گذاری کرده اند.
اونه که اینجا استفاده می برد وی گفته است که ما اینجا یک استادیون چه می پوشم برای کودکان. گفته
حالا که اینجا باید زمینی
کشاورزی درخت دار اینجا و از بلنیسه است، اینجا باید که بیمارو تشویش نکشن، اینجا باید یک باغ باشه. باید
افزود نومان خالقوف: در حکومت ناحیه مسجد مسئولان آماده نشدند به این مسئله روشنی اندازند، ولی در جوابهای خطی به آیله خالقوف ها گفتند که به دادگاه مراجعه کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیرید:
www.azadi.org.
برخی از ساکنان میگویند نرخی بلیت پروازهایی که شرکت هواپیمایی ملی تاجیک ایر به بعضی از شهر و ناحیه های دوردست کشور راه اندازی کرده است گران میباشد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. صالح یوسفوف ساکن بازنشسته شهر کولاب روز 11 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت هرچند خبر راه اندازی شدن پرواز هواپیماهای مسافربر میان شهرهای دوشنبه و کولاب خوشنود کننده است، اما به مانند هزاران نفر دیگر او توان سفر با هواپیما را ندارد.
نرخ سفری ارزان‌تر است. 300 قریب 4 کس می‌رایید. کومش خوبه. او خیلی ارزان شدن آخی. خوش حملو دام جواب خوش 350 سمتی کو 500 سمتی اد کس بره 700 سم 700 سم ولی تایید یار بچکو میکنی درس نمی خیلی وزی وزی مثال در اول گفتن 60 میبرد انا پرستار که با 300 500 7 کس میره.
تاجیکر پس از ایستی 6 ساله پروازهایش را به خاروخ، کولاب، پنجکین، خاولین و رشت آغاز کرد. در اداره فروش چیپته های این شرکت گفتند که ادامه پروازها به شماره مسافران بستگی دارد.
خاروخ نه اولی نپردیم ایستی هفته شید. کولاب هم خیال بود و هوا بگیم. جمعه داریم ریس با شنبه. اگر پسجوی داشته باشیم میپرد. قرار 350 سومون روزوی دک دوشنبه چهارشنبه جمعه میپریم. 5400 سومون سهشنبه پنجشنبه یکشنبه. 5000 دکان 5000 کلوب کام غرم خوالین گوزی پریدیستیم خروب خوالین غرم.
تلاش های به تکرار رادیوی آزادی برای دریافت نظر رسمی شرکت تاجیک ایر در مورد پروازهای محلی و موفقیت و مشکلات آنها به نتیجه بودند. مسئولان شرکت در اول نامه رسمی طلب کردند ولی با وجود پیشنهاد نامه و تماس های به تکرار حاضر نشدند به سوال های آزادی پاسخ گویند. عبدالرقیب قادیروف کارشناس ساحه راه و نقلیات روز 10 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت تاجیک ایر در حال میتواند در مسیرهای داخلی موفق و خودکفا شود که هواپیماهای زمانوی و کم مصرف وارد کند.
طبیعی است که این در قدم اول نرخ بالا است، اما طبیعی است که اگر فضای رقابتناک احیا شود، هواپیماهایی که خرج کمتر دارند دسترسی پیدا کنند، شرکت تاجیک ایر میتواند که همین بازار یا خدمات رسانی هوایی پایمایی محلی را پورا در اختیار خود بگیرد، زیرا که این شرکت امروز اختیار را ندارد، امکان را ندارد که خسایر های بین المللی رو آورد، زیرا که اونجا مثلا هواپیماهای بزرگ حجم گران حجم لازم هستند. در قسمت بازار داخلی شرکت میتواند که تکیه نموده مثلا وضع مالی خود را بهتر کند، دوباره شرکت ملی بودن خود را برای مردم ثابت سازد.
شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال اخیر با مشکل جدی مالی روبرو است. بعضی از هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه‌های خارجی حبس شده‌اند. یک تحقیق رادیوی آزادی قبلا نشان داده بود که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاده از 40 میلیون دلار قرضدار شده است. در پی بحث با سکای رود لیزینگ یک هواپیمای تاجیک ایر را در فرودگاه ونوکاوای مسکو حبس کردند. مدیر تاجیک ایر پرویز شادمانزاده ماهی ینور امسال گفت الکای 500 هزار دلار را به حساب سکای رود لیزینگ گذراندند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. با گفته شادمانزاده بعد از سازش با این شرکت آنها هواپیمای خود را از فرودگاه ونوکاوا آورده برای تعمیر به ازبکستان می‌فرستند. با این همه روشن نیست آیا شرکت کی از بحران بیرون می آید و خودکفا یا حتی با درآمد می شود. از احیای احتمالی پروازهای خارجی آن هنوز خبری نیست.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میره تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم.
تاجیکستان طالبان را از روی خط سازمانهای تروریستی بیرون می کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی روسیه روز 17 اپریل تصمیم می گیرد طالبان را از روی خط سازمانهای تروریستی بیرون کند یا نه. اگر روسیه به این موافقت کند، تاجیکستان یگانه کشور در آسیای مرکزی و میانی شریکانش در سازمان‌های منطقه‌ای باقی می‌ماند که این گروه را تاکنون از روی خط بیرون نکرده است. تاجیکستان که از آغاز به قدرت رسیدن طالبان موضع‌گیری قاطع در برابر اعتراف این گروه داشت، آیا زیر تاثیر تحولات منطقه‌ای قرار می‌گیرد؟ سیف‌الله سفرف، معاون پیشینی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان می‌گوید چون تاجیکستان همسایه افغانستان است باید با هر نظامی در این کشور همکاری کند و این کارشناس از احتمال دور نمی‌داند که تاجیکستان نیز به اقدامی مانند دست بزند.
شاید این از وضعیت ژئوپلیتیکی و سیاسی منطقه وابسته است و همچنین جهان. برای اینکه می‌شود که مثلا آمریکا و اروپا مناسبتشان دیگر میکنند، حالا آنها به این خلاصه نامدند و ما موقع امریکا و اروپا را دستگیری کرده استودیم.
تحولات اخیر ژئوپلیتیکی و توجه دوباره به افغانستان در حال صورت میگیرد که تاجیکستان همیشه از فعال شدن گروه های تروریستی در افغانستان نگران است که طالبان به آنها پناهگاه میدهد. وزیر خارجه تاجیکستان در آخرین نشست خبری خود این نکته را مایه نگرانی شدیدی تاجیکستان دانست.
نگرانی شدید کشور ما از وضع حاضره گسترش یافتن فعالیت گروه های تروریستی و افراطی در این کشور است. همچنین ما را جابجا شدن جنگجویان سازمان های تروریستی از جمله به اصطلاح ایدئولوگ های آنها از منطقه شرق نزدیک در افغانستان نگران کرده است.
از ریگیون بلیجنو وستوک و افغانستان.
اما حکومت تاجیکستان همیشه همکاری هاش را با طالبان در چارچوب نیازهای بشری معنی داد کرده، تا کنون به طور رسمی در مورد رابطه هاش با این گروه حاکم در کابل چیزی نمیگوید. کارشناسان بیرون کردن سازمان های تروریستی و رهبران آنها را از فهرست سازمان های ممنوع نگاهی سیاسی به تروریسم میدانند که هر گونه سیاسی سازی رابطه با طالبان خبری بده برای منطقه است، میگوید نظیر رها، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان.
ما گمان میکنم که بسیار آگاهانه و عاملانه تاجیکستان در قبال طالبان داره تصمیم میگیره. طالبان نمیتونن به عنوان یک گروه که به هر دلیلی حالا بر افغانستان حاکم شدن طرف معامله و رابطه دراز مدت با کشورهای همسایه قرار بگیرن. این گروه بسیار بسیار خطرناک است. حتی اگر شوروی روسیه تصمیم بر بیرون کردن این نیرو گروه طالبان از لیست سیاه بگیره، باورم ایست که این تصمیم دیری نخواهد پایی.
تحلیلگران این نکته را از احتمال دور نمی‌دانند که تاجیکستان زیر تاثیر شریکانش در منطقه از جمله روسیه و چین مجبور می‌شود که سیاست عمومی را که این کشورها در برابر طالبان دارند بپذیرند. اما حد زده می‌شود که ظرفیت‌های افراط‌گرایی در منطقه موجودند که این کار می‌تواند گروه‌های تروریستی را به داخل این کشورها بکشاند. با گفته نظیر رها، کارشناس مسائل سیاسی امنیتی افغانستان،
این بزرگترین خطری است که می‌تونه کشورهای آسیای میانه و به تبع آن تسلط روسیه را در بلحاظ امنیتی در این مناطق تهدید بکنه. این کشورها ظرفیت‌های بنیادگرایی قابل توجهی دارند. اگر طالبان امکان دسترسی و فعال ساختن این ظرفیت‌ها را پیدا بکنن، شما دیگه تاجیکستان آرام نمی‌بینین، شما ازبکستان آرام نمی‌بینین. این کشورها یک جبهه با یک جبهه بسیار خطرناک بنیادگرایی مقابل خواهند.
تا کنون قزاقستان و قرقیزستان نام طالبان را از قطار گروه های تروریستی گرفته، پرزیدنت ازبکستان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در سمرقند روز 4 اپریل گفت که افغانستان را نباید تنها گذاشت و با آن یاری کرد. ازبکستان و ترکمنستان از آغاز با طالبان روابطی نرم دارند و آنها را تروریست نام نمیبرند. تاجیکستان صرف نظر از همکاری های آشکار و پنهان که تاکنون با حکومت طالبان در افغانستان دارد، هنوز این حرکت را در فهرست سازمان های ممنوع و تروریستی نگه داشته است. هرچند سفارت افغانستان در دوشنبه تاکنون در اختیار سفیر پیشتره کابل است، اما کنسولگری افغانستان در خارق بارها اشاره داده است که زیر حاکمیت طالبان فعالیت میکند. رسانه ها تابستان سال گذشته نوشتند که سعدی شریفی سفیر پیشتره تاجیکستان دوباره به ماموریت دیپلماتیکش با کابل زیر حاکمیت طالبان برگشته است. تاجیکستان این خبرها را شرح نمی‌دهد. با وجود همکاری های گوناگونی تاجیکستان با حکومت طالبان، حالا در زندان های تاجیکستان شهروندان زیادی کشور برای همکاری و رابطه با طالبان و گروه های تروریستی زیر حمایت آنها در افغانستان مجازات شدند و امروزها نیز بازداشت و با جوابگری کشیده می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سفیر آمریکا در اوکراین از مقام خود استعفا می‌دهد. وزارت کارهای خارجه آمریکا اعلام کرده است که این سمت در وقت خالی می‌شود که مذاکرات مهمی صلح میان واشنگتن، کیف و مسکو در جریان است. تا تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. بریجت برین که از سوی پرزیدنت پیشین امریکا جو بایدن در این مقام تعیین شده بود، از ماه می سال 2022 و در یکی از حساس‌ترین دوره‌ها با عنوان سفیر در کیف رابطه‌های آمریکا و اوکراین را مدیریت می‌کرد، دوره‌ای که با حمله روسیه به اوکراین راست می‌آید. سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا روز 10 اپریل به خبرنگاران گفت سفیر بریجت برینک در حال کناره‌گیری است. او 3 سال در آنجا سفیر بود که در یک منطقه جنگی مدت زیاده به حساب می رود. انتظار می رود که بریجت برینک دوام هفته آینده از مقامش کنار می رود. دوران فعالیت او دو حکومت امریکا را دربر می گیرد که سیاست های گوناگون در برابر اوکراین داشتند. رابطه های واشنگتن و مسکو در زمان پرزیدنتی بایدن به پایین ترین سطح پس از دوران جنگی سرد رسید. به گونه که رابطه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور کامل قطع شد، آن هم در اوج کلانترین جنگ زمینی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم. در مقابل حکومت ترامپ با کرمل تماس مستقیم برقرار کرد و ترامپ و پوتین در ماه‌های اخیر دست کم 2 بار با یکدیگر تلفنی صحبت کردند و در حال حاضر واشنگتن در تلاش برای میانجیگری برای یک سازش صلح بین روسیه و اوکراین است. بریجت برینک جدیدترین دیپلمات بلندپایه آمریکایی است که در دوران حکومت فعلی از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. پیش از او جان باس، سومین مقام بلندپایه وزارت کارهای خارجی آمریکا در ماه ژانویه استعفا داده بود. دلیل خاص برای تصمیم بریجت برینک برای کناره‌گیری اعلان نشده است، اما خبرگزاری ریترز با نقل از منابع خود گزارش داده است که این تصمیم داوطلبانه او از سوی خودی او گرفته شده است. بریجت برینک اخیراً از سوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مورد انتقاد قرار گرفت. علت این انتقاد واکنش او به حمله مرگبار موشکی روسیه به شهر کریوای راگ اوکراین در هفته گذشته بود. در این حمله 20 نفر از جمله 9 کودک در یک طرفخانه و میدانچه بازی کودکان کشته شدند. سفیر امریکا در اوکراین در پیامی در شبکه‌های اجتماعی درباره حمله روز 4 اپریل اشاره به مسئول بودن روسیه نکرده بود. این مسئله باعث ناراضگی زلنسکی شده بود. اما در پیامی که 2 روز بعد درباره حمله موشکی دیگری روسیه نشر کرد، این دیپلمات آشکارا روسیه را مسئول دانست. او روز 6 اپریل در پیامی در شبکه‌های اجتماعی ایکس نوشت از ساعت 6:30 صبح کیف و دیگر نقطه های اوکراین همچنان زیر آتش و موشک های بالستیکی و کروزی روسیه هستند. صدای ترکش های سخت در پایتخت شنیده می شود و گزارش های از حمله ها در چندین شهر نشر شده است. اما با کنارگیری خانم بریجت برینک معلوم نیست که چی کسی جایگزین او خواهد شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خرمنی سیاست، پادکستی رادیو آزادی.
چرا در اوشوی مرکزی به سطر و ریش چسبیدند؟ پادکستی رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای اوشوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی با اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر من لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده پوشیدن لباس‌هایی را که هویت شخص را پنهان می‌کنند منع کرده است. با این اقدام بیشک هم با کارزار منطقه‌ای محدودیت‌گذاری برای آزادی‌های دینی می‌پیوندد. دقیقاً یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس‌های دینی در جای‌های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه‌های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قزاقستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری با رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاست‌شناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افراط‌گرایی اند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت‌کنی‌ها از افراط‌گرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد می‌کند، می‌گوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوب‌گرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی می‌گردد. با گفته همصحبت رادیوی آزادی تجربه تاجیکستان نشان می‌دهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه‌های تروریستی می‌برد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیه و تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آستریا و هلند زیر زبان‌ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته معروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین ربط میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذران و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افراط‌گرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباس‌های دینی دارند و مردان ریشدار حمله می‌کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور می‌کنند تا از پوشیدن لباس‌های دینی دست بکشند و ریش مردان را هم می‌گیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان می دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمی گیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سخت گیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت، جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه‌های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوب گرایانه از سوی سازمان های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان میخوان از روی سختر کردن جزا از دزدی و استفاده غیرقانونی نیروی برق پیشگیری کند، ولی نه همه باور دارند که چنین شوه میتواند روی حل مسئله شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. از پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمون که استفاده غیرقانونی برق و سرپیچی از پرداخت پول آن جنایت دانسته شود، یک هفته نگذشته چنین تر آماده و قبول شده است. در این باره وکیلان پارلمان و سران وزارت انرژی کشور خبر دادند. هرچند مجلس نمایندگان یا پالاته پایانی پارلمان جزئیات آن را شرح نمی‌دهد، ساکنان عادی و کارشناسان در این باره نظرهای گوناگون دارند. امیرخان دولتوف ساکن ناحیه همدانی باور دارد که به دزدی نیروی برق نه ساکنان عادی بلکه بیشتر کارخانه‌های خرد و بزرگ دست می‌زنند. او روز 7 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما دوز در و رای نقلیات برق ده در بر استولبه همو شب کنکم زدگی یگون سی یگون خلقت دزی کار میزنه. این یک کارخانه بسیار میشوه، این کارخانه های انا کمرسکی ها میشوه، ماگازین ها، آشخانه ها.
دزدی و کاربرد غیر قانونی برق تا حالا گناه ماموری به شما رفته، جزایش تنها جریمه بود. در تغییر ایلاوه های نو که هفته گذشته از سوی پارلمان پذیرفته شدند، دزدی و استفاده غیرقانونی برق، جنایت اعلان و برزمی افزایش جریمه از 27 تا 90 هزار سومانی، جزای از 6 تا 10 سال زندانیز مقرر گشت. وزارت انرژی تاجیکستان هدف از تهیه تر را پرزور نمودن جوابگری برای استفاده غیرقانونی نیروی برق ارزیابی نموده است. عبدالله اشرف روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی شبهه دارد که از چنین را مشکل حل شود. او رشد نظام بلینگی را از سخت‌تر کردن جزا بهتر می‌حسابد.
ولی مقامات راه جزا را با راه سخت‌تر کردن جزا ظاهرا می‌خواهند به مقصدشان رسند، یعنی پول برق را جمع‌آوری کنند. ولی اینجا به گمان است که نتیجه دلخواه به دست بیاید، چون که باز هم طور ساکنان شکایت میکنند. بعضا وقت میشد که آنها پول برق را پورا پرداخت میکنند، ناظر برق را آن را به صورت حسابی لازمه نمیگذراند. بارها چنین ناظران برق بازداشت شده بودند، در مطبوعات هم گزارش ها بود. یعنی بعضا سختتر شدن جزا هم شاید چنین عمل ها بیشتر شود و کمتر نه.
او تاکید نمود که سخت‌تر کردن جزا برای دزدی برق احتمالاً با طلب سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی، یکی از سرمایه‌گذاران بخش انرژی کشور، صورت گرفته است. پلیس در گذشته بارها از استفاده غیرقانونی برق از سوی ساکنان و گاهی صاحب‌کاران خبر داده است، ولی میان افراد گمانبر منصبداران شناخته یا رهبران کارخانه‌های معروف دیده نمی‌شد. زلفیقار اسماعیلیان کارشناس اقتصادی بر رادیوی آزادی گفت:
قانون برای همون چینونیکا ای برای آدمایی که کارخانه دارن فریب میکنن، پول نمیتین. یعنی همون نظارتی برق میاد و در همون کیسش پول میزنن، میگه بیا با همش از پسر کرد. این همی خیلی کارهای در توجیکستان بسیاری چینونیکاست، مثلا وای خطی برق سفزه دارن که این ممکنه برای من.
Раҳбарони бахши энержии кишвар то ҳол борҳо таъкид намуданд ки дар доираи санаду барномаҳои давлатӣ ба дуздиву талафоти нерӯи барқ мубориза мебаранд, вале ин мушкил ҳамоно боқӣ мондааст. Тибқи иттилои расмӣ, соли 2024 талафоти нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳо ва марказҳои барқу гармидии ширкати барқи тоҷик бештар аз 73 миллион киловатт-соатро ташкил намудааст. Ҳамчунин пардохт нашудани пули барқ ба миллионҳо доллар мерасад. Ахиран нархи нерӯи барқ боло бурда шуд то ба худкифоӣ ва рушди соҳаи энержӣ мусоидат шавад.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
CW Ozodi TJ.
Озодӣ дар андроидҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
نظارت پرداخت و قبول راهگیرا در نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه پرزور کرده شده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. کارمندان ریاست خدمات نظارت و تنظیم در نقلیات دوشنبه همه روزه در کوچه و خیابانهای پایتخت سنجش گذرانیده ده ها مسافران و راننده را برای رعایت نکردن ترتیب پرداخت راهگیرا یعنی پرداخت نقدی و طلب نکردن رسیدی آن جریمه می کنند. جمعخان دولت معاون سردار ریاست خدمات نظارت و تنظیم در نقلیات دوشنبه روز 8 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت نسبت شهروندانی که ترتیب پرداخت راهگیرا را رعایت نمی کنند بر اساس ماده 290 قسم 1 کدکسی حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان چاره های ماموری اندیشیده می شود.
هنگام گزارندن کارهای نظارتی یعنی معین نمودن شهروندانی که به کارت نقلیاتی وردی نقلات استفاده او میگردن از طرف کارمندان ریاست طبق ماده 290 قسم 1 کدی قواری مجموعی کن چورای ماموری اندیشیده میشود.
ناظران خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات شهر دوشنبه در 3 ماه اول سال جاری تنها در حدود پایتخت حدود 2000 مسافر را برای ویران کردن ترتیب پرداخت در نقلیات جمعیتی جریمه کردند. اینها اساساً افرادی هستند که برای راهگیرا پول نقد داده رسید آن را طلب نکردند. در حالی که دادن رسید وظیفه راننده است، رانندگان برعکس مسافران را عیبدار میکنند که بعد پرداخت نقد رسید طلب نمیکنند. قدمبرو جلالوف راننده ترالیبوس 7 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت آنها جانب دارند که به مسافران رسید پرداخت راهگیرا را پیشنهاد کنند.
اگر نتیم را مقف نشتر میکنم من جوابگار میشم چند قد جریمه میکنم اگر نتیم که جریمه شنو میدونم نکدن مقصد نمیدونم جریمه شنو
نبوسات چیکی؟ فقا ها مسایه خودش
چیگه و خسته ماشالو این چیش تو ده؟
ولی مسافران میگویند بعد پرداخت اکثر رانندگان به آنها رسید یا چک پیشنهاد نمی کنند. آنها پرداخت نقدی را راهی آسان تر می دانند.
خوی مقصد میتی اصلا ایزشت نمی گیره همین تمام. او کارت اصلا توی با کارت سون پرت و این کوچیز کن با خوبش نقدی خوب آیده. بعضی بانکاماتو میره خیست در کارت در بانکاماتو سون هم نیسته که باید با پرابلم های.
این که میگویند که وقتی
نقد چک
نگرفته جریمه میکنند.
اکو چک بوته میگیره نه چک میگیره که خود بوته کی نمیگیره.
جریمه مسافران برای طلب نکردن رسید در نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه بحث های را در شبکه های اجتماعی به میان آورده است. برخی از کاربران نوشتند که پیش از مجازات مسافران نخست باید در رابطه با کار نکردن ترمینال های پلگزرانی رید گزرانیده می شد. زیرا به گفته آنها توسط ترمینال های نهمه ایستگاه ها می شود با کارت ها پل گزرانید. تلاش های رادیوی آزادی برای دریافت نظر مسئولان لایحه کارت شهری تا زمان نشر مطلب بینت بودند. طرح سیتی کارت یا کارت شهری که پرداخت غیر نقدی پول راهگیرا را در نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه پیش بینی میکند از ماه ایون سال 2018 جاری شد. این نظام در همکاری میان شرکت اویستا گروه و حکومت شهر دوشنبه راه اندازی شده است. مقامات آن زمان گفتند که هدف لایحه بهسازی خدمت رسانی در نقلیات جمعیتی و از گردش نهانی برآوردن پول جمع شونده از حساب مسافرکشانی در پایتخت میباشد.
من آروانه می چشم از لالی گوشی روان من آروانه می چشم از لالی گوشی روان من ماهوانه می چرم در خلوت سبزی بهار چشمان گل ها باز شد ای دوستان نبوز شد روحای گردن گونه سبز و بهار افروز شد پرهیز فرما مرز شد مستی جنون آمیز شد نوروز شد نوروز شد ای دوستان نبوز شد
صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. دلیر نظروف و مبارک شاه میرزا شایف، دو سراینده نامدار، دو دوست دیرینه و دو همکار. در این برنامه ما دلیر خاطره هایش را در باره مبارک شاه نقل میکند. این صحبت باید گفت هفته پس از درگذشت مبارک شاه ثبت شده است. همکار ما گلبهار مرادی تلاش کرده است با شنوندگان امکان دهد که مبارک شاه را از چشم دلیر نظروف بینند. بسیار صحبت دلنشین و دلگودوز است. دلیر که ذاتن یک انسانی راست قبل و راست گوی است، چیزهایی را میگوید که نه تنها در زبان بلکه در دلشند. موضوع هم مشکل است. شخصیت مبارک شاه، آوازخوان نادر و بااستعداد که سال 2001 در سن 40 سالگی از بیماری شش درگذشت. زمانی در گذشت که از دلیر و دسته موسیقی او جدا شده بود و در بین آنها دوری افتاده، این دوری سبب آوازهای گوناگون و حتی بعضی تهمت‌ها و گپ و کلاچه‌ها گشته بود. اگر این صحبت را گوش کنید خواهید دریافت که اصلی مسئله ها چی بود. این صحبت همچنین دلیل آن است که بایگانی رادیو آزادی نه تنها از ثبت برنامه و گزارش های عبارت است که پخش شدند، بلکه پر از ثبت های خامکی است. منظور ثبت های برای تمرین یا صحبت های درازی که برای برنامه یا گزارش تنها چند جمله آنها استفاده شده، بقیه آن یا نکات مهمش به طور عمومی از جانب خبرنگار ذکر گشته اند. انتخاب ما سر این نوار از آنجاست که 19 آوگوست زادروز مبارک شاه بود و 8 سپتامبر زادروز دلیر است. به هر دو و همه مخلصان آنها مبارک باد. اینک این صحبت.
نه سال و نه روز است. نه عمان من زندگیم رو حساب نمی کنم. لیکن می توانم گفتن که از آن لحظه که من بابای شناس شدم، من یکانه خلاصه بروردم که من روز شناس شدم با اون گوه که ما 100,000 سال با هم بودیم و شناس بودیم و همین خیلی و تخمینا شد که سالای 88 یا 87 باشد.
چی خاطرات رنگین دارید از همین همکاری های خودتون با همین که مبارک شو؟
خیلی اول اون که هنری بلند خدا داده که اون رویه ای که او داشت، اون نوزکی هایی که آوازش میتونیست با ما چیز قصه میکرد، این چیز نتکرار است. ولی من شاید که بسیارتر درباره این چیز میدانم، چون که ما باز غیر از برآمد و ثبت ما بسیار کار کردیم و لحظه هایی بودن که آنها در نوار نیستند، در تایپ نیستند، فقط در قلب ما جاویدان هستند. و میدونم که اون چیزی که اون هنری که مبارک شد داشت، این خیلی هنری برخواد و برخواد بود که با واسطه این هنر همه چی آباد میشد، همه چی گلوش میشکفتند و دل آدم ها یک لحظه ای که از آواز مبارک شد تاثیر به ما میکرد، گویا که یک و یک بار ما در یک جور میرسیدیم که از اون تولد یافتیم، گویا که بازگشت با وطن. در آن معنا نه که مثلا جنگ و دور و غریبی و این، نه، عموما گویا که ما با اساس خود برگشتیم. یک صدای چشمه، صدای چشمه خرد میده تازه که آبی تازه ترین در دنیا دارد، این آواز مبارک شو بود. امین ما ایس کردم که در
من در نمودی اولین در اون لحظه‌ای که اول مو خوردیم آدم عادی بود، من عادی‌ترین آدم که مانند به هزاران است، لیکن وقتی که اونارش میبرامد در اون لحظه آدم میفهمید که این شخص تنها همین خیلی یک و یگانه است، همین یک چیزی که ما ایست کردیم. و اومد اون که از روی اونارش رو خیلی تیز همه چیز یاد گرفت، اومد برای او اونقدر هم ضرور نبود چیزی یاد گرفتن، لیکن اونری سبک، اونری که عذاب نکشید در چیز رساندن، چیز خواندن، اونقدر محنت کلان هم طلب نبود برای اون که خودش رساند. یکی آسان اومد گفتنی هم که یک اونری خدا داده، نه از روی محنت کلان ولی از یک آزادی جان، آزادی دل، یک مانندی از همه چیزی مثالی که فقط به سرم میاید این صدای چشمه‌ای که گویا که در اون جایی که محمد همه آدمیزاد تولد یافت، یک احساس خیلی دیرینه که باید میاید باسته اون آواز.
تشکر زیاد. از رفت صحبت شما من فهمیدم که مبارک شو یگون دانشگاه موسیقی ختم نکرده است، همینطور است یا که ختم کرده است؟
نه ختم نکرد رنگی منم ختم نکردم، ولی عموما من اگر البته که اگر یگون مکتب میخوند، مکتب موسیقی نم شاید که هنری او رو باز بلندتر نشون میدود، لیکن با من اون عادی، اون رویه عادی که او داشت، رویه فهمو برای همه، شاید که ضرورم نبود که یکون مکتب او میخوند.
درست است، خیلی هم صمیمی میسراید. و چیز دیگه که میخواستم پرسم این است که همین وقتی که شما هم آهنگ ایجاد میکنید یا که مبارک شو آهنگ ایجاد میکرد یا که سرود میافرید، اینا شما همراه میافریدید یا که در علاهدگی، چطور بود همین همکاری های شما؟
عموما در وقتی که ما همراه کار میکردیم، البته که اولو کسی یک گپ میزد یا که یگون صدا پیدا میکرد از گیتار یا که از آواز، اما لحظه پس از آن لحظه عمومی بود که در آن همه برادرایی که در گروه ما هستن همشون هم کار میکردن، و در آخرش خیلی دشوار بود گفتن که این عموما آهنگ و اساس کی بود. این خرسندی و خوشبختی ما بود در یک و یگانگی، و اون لحظه ای که مثلا اون چیزی که مثلا میتونست قصه میکرد با ما مبارک شد، چیزی که بدلش رسید از طبیعت یا که از زندگی یا که اومند از یک چیز، او البته که جواب پیدا میکرد در دل ما، و ما همراه کار میکردیم. بعضی وقتا میشد که از من سر میشد، بعضی وقتا از وای سر میشد. البته که کاری آسان نبود، کاری دشوار بود البته، چون که بود وقت که الهامی سخت داشتیم، الهامی می اومد که روز به روز کار میکردیم، لیکن وقتا می بود که ماها می گذشت که ما یگان چی نتونستیم، نه فقط خوندم ولی با هم دیگر گفتن. این یک دشواری اومد همکاری و دشواری جستجوی یک چیزی نو پیدا کردن، این البته همه وقت دشوار است.
تشکر زیاد.
لیکن خود شخص همچون شخص خیلی شخصی که قوای کلان داشت، اومد در جوش نمیشیست، دائم در حرکت می بود، گویا که هم آهنگ و هم سرودی که او میخواند، این در اون وقتی که کمی از داوودی ایسو باوسو او استراحت میکرد، گویا که این یک کار مخصوص نبود، یک کار سبک و آسان.
چیز دیگر که میخواستم پرسم این است که وقتی که مبارک شو سرود می آفرید یا که مثلا گویم آهنگ می آفرید، در اساس کدام موسیقی یا که با کدام موسیقی بیشتر مایل می کرد یا که با کدام موسیقی بیشتر تکیه می کرد؟ بعدن هم وای با موسیقی پاپ غرب مثلا مایل داشت یا کدام سراینده های موسیقی پاپ غرب رو دوست می داشت یا که کدام گروه ها گوش می کرد یا که توجه داشت به این گروه ها؟
عموماً راستش گویا من نه اونقدر خبر دارم از اون که او بسیار گوش میکرد این چیزا رو، اهمیت داد به این یا نه، لیکن من میدانم که هر آهنگی که او پیدا میکرد یا که از سرودای ظاهر وایدا میخوند یا که از سرودای احمد ظاهر چیزی میخوند، در اجرای مبارک شو یک سرود نو پیدا میشد. او سرود شناخته ای که ما دائما شنیده بودیم از خواننده های بزرگی که ما داریم، در اجرای مبارک شو یک چیز نو پیدا میشد که او در در درونش هم غرب و هم شرق و هم همه چی بود. گویا که او روز به روز همه چیز گوش میکند، آنالیز میگذارد همه طرف. و من گفتنی هم که اساسی هنر مبارک شو این بود، در من نمیدونم چه گویم با تاجیکی، این یک تانکی فکوس با زبان روسی. او دائم او هر لحظه اسم میکرد که چی او میتواند کردن و چی نمیتواند، چی به او میزیبد و چی نمیزیبد، نه از روی حساب، نه از روی فکر، ولی از آن ایسیاتی که از خدا او داشت. و اومد ضرورم برای او نبود که بسیار چیزا گوش میکرد، لیکن اومد تو کدام چندی که من میدانم بسیار او داشت دوست میداشت خواندن فردی مرکوری از گروه کوین.
بله
میشنوست.
بله البته میشنوست. امروز و تا آخرین لحظه ها با فکرم مبارک شو همراه گروه شما بود، همین طور است؟
اومد من گفتنی هم که حاضرم هست با ما، چون که در بین مطربای و موسیقچو مرگ نیست. و چه خیلی که در بین آدم ها میگن که در خاطر باید داشته باشیم دایما نامش، در بین ما یکان کس از دنیا نمیرود، چون که اومد پیشروی ما، کار ما، هر لحظه ای که ما بسیار برادرهای که در گروه ما بودن از این دنیا رفتن، ولی آنها از این دنیا رفتن از روی آن که مثلا در کدام جای منزلشان است، در کدام جایی که میگوین که همی خیلی آدم بود از دنیا رفت، لیکن ما تماما در برای این همه نموی آنها، همه اریا که آنها جاویدان برای ماست، چون که اگر ما با مرگ باوری میکردیم، ما امروز هیچ کار کردن و هیچ ارزو کردن و هیچ در دل ما یگان قطره عشق نمی بود. لیکن خود جان، خود روی رفتگان و اون برادران، آنها جا در قلب ما پیدا کردن و با واسطه دست ما، با واسطه آواز ما، با واسطه آن چیزی که ما داریم در این دنیا، آنها خودشان میتونن رساندن به آن شنوندگان، آن آدمانی که آنها را دوست داشتن. و ما کوشش میکنیم که نامشان دائما زنده باشد. و چندی هم وقتای آخرین سال و آخرین ما اونقدر همکاری نکردیم از بسیار سبب ها که خودی مبارک شام خواست که خودش رأی خودش پیدا کند. و از روی آن که منم بسیارتر در کینو کار میکردم و من در دیگر جا بودم و در دیگر جا بود، لیکن من گفتنی که من خودم یکی از مخلصای اونری مبارک شو بودم، چه خیلی که او هم با من میگفت که او دائم مخلصی من بود و دائم تشنه بود که من یک چیزی نو پیدا کنم، چیزی با او بخوانم. و این را منم دائم اسم میکردم، چون که من میدونستم که از آن لحظه ای که من باز یک چیزی نو از او میشنام، باز یک کوهی کلونی نو در درونی من پیدا میشد که من باز بازم بلند و بازم کشوتر و بازم آزادتر میشم.
تشکر زیاد. آیا گفته میتوانید که عموماً مبارک شو چند یا که چقدر اثرهای موسیقی آفرید است؟ مثلا سرود گوییم یا که آهنگ گوییم در الهیدگی، همین شما گفته میتوانید یا نه؟
در راستی گپ نمیتونم گفتن، چون که من حساب نکردم، ولی میدونم که اومد بسیار سرودایی که اومد آن سرودایی که برای همه شناس هستند اومد امو سرودا، لیکن بسیار سرودایی که ما همکاری کردیم لیکن تا آخر آنها را نرساندیم. و اومد این یک شخصی بود که چیزی اگر میشنید چیزی نو با او تاثیر میکرد، البته که یکان آهنگ پیدا میشد، یک آهنگ عجیب که گویا که مانند به همه آهنگ هست، لیکن اومد یکان چیزی که مانند است یافتن ممکن نیست، یکان قطره چیزی که به همه مانند لیکن یکان چی به او مانند نیست.
شما گفتید که سالهای
من افسوس که حساب نکردم، این کار آسان است حساب کردن، گرفتن سی دی و حساب کردن.
آها تشکر. چیز دیگر که میخواستم فهمم، شما گفتید که سالهای آخر یعنی شما همراه نبودید، با همکاری نداشتید، آیا وای گروهی خودش داشت و یگان نمیدونم سازمانی خودش داشت؟ خیلی که گروهش یگان نام داشت، اگر معلومات میدادید برای من خوبتر میشد، برای اینکه من معلومات ندارم در این باره.
او خودش کوشش میکرد که رای خودش پیدا کند و عموماً گروه نام نداشت، نامش بود گروه مبارک شو. و عموماً اگر من صد بار افسوس میخورم که عموماً این گروه کار میکرد در عروسی و در آنقدر یک او چیزی که میارزید اونری بلند مبارک شو خودش نشان نداد در آن وقت، چون که پس از آن که ما کار میکردیم و دور از همدیگر شدیم، اومان در این محیط شرایطی که وطن ما بود کمی نه فقط ما پوره شدیم، ولی خودی اونارم پوره شد رفت و بعد هر کس کوشش میکرد که با وسته رای خودش چیزی پیدا کند، چونکه اصلا در این دنیا درویشان و در دنیا اصلا اومان ارتیستان که در صحنه برآمد میکنند، اومان از قسم آنها میبود که حقیقتا او خواهش میکرد که در صحنه باشد، ارتیست باشد، یک در جستجوی درونی و یک جستجوی کیهانی فکر اونقدر وای در این چهل گویا من بسیار عموماً موسیقی رو همچون راه قبول میکنم، با وسته این راه من باید چیزی در این زندگی پیدا کنم، یک فهمیش نو، لیکن خودی برآمد کردن سرود خواندن برای من شرط کلان نیست، این همچون یک روی علم است، یک روی نه مثلا از روی نوت و چیز، لیکن یک این تصوری در باره زندگی و نه هر کس این نزدیک است و نه هر صنعتکار که با من کار میکرد روزی بود با این نقطه نظر من، چون که زندگی مجبور میکند کار کردن چیزی پیدا کردن و نه هر کس این دوست میدارد، ولی در عمومند همچون برادر ما دویم برادر بودیم و در عمومند در اون وقتی که از روز اول تا امروز وقت گذشت ما هم روزای خرسند داشتیم و هم روزای بد داشتیم، هم فکر بودیم هم جدا بودیم. من حساب میکنم که این چیز غیر عادی نیست، چون که مبارک شو اونری بلند داشت و اونرش او رو مثلا آرام نموند، در یک لحظه او بود یک فرشته، در یک لحظه باز یک چیزی که مانندی با خیلی گویم شیطان این مانن نیست، چل میگن در روسی دیمن، چیزی که در دلش داشت راست میگفت، اما گپ چیزی که میخواست و همون میکرد، دو فکره نبود، با اون چیزی که باوری میکرد همون میگفت و یک روز میتونست که با من جنگ میکرد از دل و جان، روز دیگر میامد و از دل و جان عذر میپرسید با عشق. تا اون درجه شخصی که پورا زندگیش رو میگذاراند.
تشکر. چیزی دیگر میخواستم فهمم که وای عموماً شما چند وقت در مهاجرت بودید، در غربت بودید و مبارک شو هم در غربت بود آیا؟
یک وقت بود که در من در آلماتو بودم با ما یک سال یک و نیم سال و هم در همونجا ممکن دو سال وای با گروه با هر گروهی که با او کار میکردم بچه ها هم از حساب بچه هایی که در گروه ما هستن، ما همومن یک گروه کلان که امروز هم هستیم، نه شرطان است که ما یک جای برامد کنیم، لیکن همه گروه که مطربایی که از یک مکتب برامدگی از یک همفکران و وای با دو نفر دیگر کار میکرد در یک جای دیگر، ما در جای دیگر کار میکردیم و چونکه اونجا شرایط نبود که با همراه کار کنیم.
خب دلیر یک چیز دیگر میخواستم از شما پرسم، اینم چی است؟ فعلا رفت از یادم رفت چیز. نه میخواستم چیز کنم که شما همون درباره اشخاصی که حالا گفتید که همراه گروه شما بودند و بعدا رفتند، شاید این درباره این مد شو به فکرم و همه خیلی است با دیگرها، اگر همین نام های نامبر میکردید حاضر برای من وقتی که من چیز میکنم برام
جون دوالش که از دنیا رفت توهیر پالایف که فرزندی بسیار اونرمندی کلان در تاجیکستان استا مستا بودن، یعنی پسر مستا بود و دویومش که از دنیا رفتین زین الله خزبیولین، اینم خیلی همه اونرمندای که اونرشون خیلی بلند بود. سوم این خورمو شیرین و که با او ما کار کردیم شخصی مشهور، بعد محسوشوی مچویف که با اونری بلندی او بسیار سرودا آفریده شدن، بسیار سرودا بنوار رسیدن و بسیار چیزای فکری های و رویه های نو پیدا شدن با استای اونری او و فیروز خلیل است که یکی از اومند ارنجروفشیک های من میتونم گفتن که شخصی که اومند اونری بلندترین داشت با استای او رنگ و رنگی سرودهای ما پای شده ماندن و اومند در وقتی که ما همراه کار میکردیم سرودای زیبایی سرودای مبارک شو عموماً از دست فیروز زیبوگیشان رو پیدا کردن از نار فیروز که بو هم انا رحمتی است. وانه مبارک شو، خودی مبارک شو.
دریغا که گفتگو در همین جا قطع می شود و احتمالاً خداحافظی بدون ثبت صورت گرفته است، اما همین مصاحبه کافی است که شما نه تنها در باره مبارکشو اطلاع زیاد به دست دارید، همچنین در باره شخصیت و خصلت و انسانیت دلیر نظروف که به دوست خود و همکار خود چگونه بها می دهد. پایان پادکست گنج شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده روشور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه‌هایم ریشه‌هایم برگ‌هایم. سایه‌ها مرا شکستند، شاخه‌ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یک خانواده احتیاجمند در ناحیه مسجد ادعا دارد که با وعده حکومت محلی دو پسرشان را به خدمت حربی فرستادند تا یک پارچه زمین علاوگی گیرند، ولی نه تنها به این آیله زمین داده نشد، بلکه زمینی را از آن گرفتند و به کسی دیگر دادند. بیش از 5 سال است که کسی به مراجعات های پی در پی این خانواده رسیدگی نمی کند. یکی از پاسخهای تکراری این است که آیله باید به دادگاه مراجعت کند. من فرزان محمدی عرض این آیله را شنیدم و برایتان گزارش تهیه میکنم. خانواده خالی خوفا در شهرک بوستان ناحیه مسجد اطراف 40 سال باز یک پارچه زمین را نگاه و بین میکنند. نعمان خالی خوف 60 ساله میگوید در اول این زمین خیلی ویران و ناهموار بود، اما آنها توانستند آن را به زمینی کشاورزی تبدیل دهند. طول این سالها با شرطنامه زمین را استفاده می بردند و بارها با مراجعه از حکومت محلی خواستند که این زمین را با قرار در اختیارشان سپارند، زیرا همچون آیله سر فرزند به آن احتیاج دارند. نومان خالقوف افسود:
ما یعنی دوری پیش دیگه رئیسند رفته بودم، گفتن که همه تو گفتن که بچهات خدمت رفتگی می اون نعمه، گفتم یک تاش عریض دو رفتگی دو میشم روات موتو همین زمین میتیم گفتی که بدن مو شما زمین نزد حولگی ندیم همین زمین بنام شما قرار کرد میبرونیم گفت.
محمد باقی‌زاده فرزند نومان خالقوف میگوید
که مثلا من اصلا بیماری بودنم بیم پوچکم مثلا وریکوز بودنم من خدمت نمیگرفتن به این کمت میدونیست من ما رو وعدادن اگر تو هم خدمت روی مثلا همی زمین رو با درشی خطایتون کار فرمدو میستید قرارم میبرورم به نوم شما گفتم من خوب گفتم من پدر مسئلیت گرفته دو فوتیه گرفته رفتم خدمت با خواهش خودم
ولی به گفته این پدر و پسر مقامات 7 سال باز به این وعده هایشان وفا نمی کنند زیرا پسری خورده این خانواده روح الله نومانزاده سال 2018 به خدمت رفته است بر زمین این با وجود داشتن شرطنامه استفاده زمین هم آن را به نام دیگر ساکن ناحیه حجت گذاری کرده اند
اونی که اینجا استفاده می برد وای گفته است که ما اینجا یک استادیون چه می پوشیم برای کودکان گفته
اولو که اینجا باید زمینی کشاورزی
کشاورزی درخت دار اینجا باید بلنیسه است اینجا باید که بیمارو تشویش نکشن اینجا اینجا باید یک باغ بشه باید
افزود نومان خالقوف در حکومت ناحیه مسجد مسئولان آماده نشدند به این مسئله روشنی اندازند ولی در جوابهای خطی به آیله خالقوف ها گفتند که به دادگاه مراجعه کنند
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن
جمعیت باور
دارم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برای
www.azadi.org
برخی از ساکنان میگویند نرخی بلیت پروازهایی که شرکت هواپیمایی ملی تاجیک ایر به بعضی از شهر و ناحیه های دوردست کشور راه اندازی کرده است گران می باشد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. صالح یوسفوف ساکن بازنشسته شهر کولاب روز 11 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت هرچند خبر راه اندازی شدن پرواز هواپیماهای مسافربر میان شهرهای دوشنبه و کولاب خوشنود کننده است اما به مانند هزاران نفر دیگر او توان سفر با هواپیما را ندارد
نرخ سوفی ارزان‌تر است 300 قریب 4 کس می‌رایید کومش خوبه و خیلی ارزان شدن آخی من خود سمالو دارم جواب کنید 350 سمتی خب 500 سمتی حتی کس بره 700 سمتی 700 سمتی ولی که تریجه هست با چی کم میکنی درس نمی خیلی وزید وزید مثال در اولی گفتن 60 میبرد انا پیستر است که با 300 سمتی 500 7 کس میرد
تاجیکر پس از ایستی 6 ساله پروازهایش را به خاروخ، کولاب، پنجکین، خاولین و رشت آغاز کرد. در اداره فروش چیپته های این شرکت گفتند که ادامه پروازها به شماره مسافران بستگی دارد.
خاروخ نه اولی نپردیم ایستی هفته شید. کولاب هم خیال بود و هوا بگیم. جمعه داریم ریس با شنبه. اگر پسجوی داشته باشیم میپرد. قرم 350 سومون روزوی دک دوشنبه چهارشنبه جمعه میپریم. پنجکین 400 سومون سه شنبه پنجشنبه یک شنبه. پنجکین دکم پنجکین کروب کم غرم خوالین بودی پریدیستیم خروب خوالین غرم.
تلاش های به تکرار رادیوی آزادی برای دریافت نظر رسمی شرکت تاجیک ایر در مورد پروازهای محلی و موفقیت و مشکلات آنها به نتیجه بودند. مسئولان شرکت در اول نامه رسمی طلب کردند ولی با وجود پیشنهاد نامه و تماس های به تکرار حاضر نشدند به سوال های آزادی پاسخ گویند. عبدالرقیب قادیروف کارشناس ساحه راه و نقلیات روز 10 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت تاجیک ایر در حال میتواند در مسیرهای داخلی موفق و خودکفا شود که هواپیماهای زمانوی و کم مصرف وارد کند
طبیعی است که این در قدم اول نرخ ها بالا است اما طبیعی است که اگر فضای رقابتناک احیا شود هواپیماهایی که خرج کمتر دارند دسترسی پیدا کنند شرکت تاجیکر میتواند که همین بازار یا خدمات رسانی هوایی پایمایی محلی را پورا در اختیار خود بگیرد، زیرا که این شرکت امروز اختیار را ندارد، امکان را ندارد که خسارهای بین المللی رو آورد، زیرا که اونجا مثلا هواپیماهای بزرگ حجم گران حجم لازم هستند. در قسمت بازار داخلی شرکت میتواند که تکیه نموده مثلا وضع مالی خود را بهتر کند، دوباره شرکت ملی بودن خود را برای مردم ثابت سازد.
شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال آخر با مشکل جدی مالی روبرو است. بعضی از هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه‌های خارجی حبس شده‌اند. یک تحقیق رادیوی آزادی قبلاً نشان داده بود که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاده از 40 میلیون دلار قرضدار شده است. در پی بحث با سکای رود لیزینگ، یک هواپیمای تاجیک ایر را در فرودگاه ونوکاوای مسکو حبس کردند. مدیر تاجیک ایر پرویز شادمانزاده ماهی ینوار امسال گفت الکای 500 هزار دلار را به حساب سکای رود لیزینگ گذراندند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. با گفته شادمانزاده بعد از سازش با این شرکت، آنها هواپیمای خود را از فرودگاه ونوکاوا آورده برای تعمیر به ازبکستان می‌فرستند. با این همه روشن نیست آیا شرکت کی از بحران بیرون می آید و خودکفا یا حتی با درآمد می شود. از احیای احتمالی پروازهای خارجی آن هنوز خبری نیست.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود، بر بمیرم دی وفایی تو بر خود بیرم، سوزیش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرم تو یاد تو هر بیست درمم، عمر من میرم تو یاد تو حدی نرم.
تاجیکستان طالبان را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون می‌کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی روسیه روز 17 اپریل تصمیم می‌گیرد طالبان را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کند یا نه. اگر روسیه به این موافقت کند، تاجیکستان یگانه کشور در آسیای مرکزی و میانی شریکانش در سازمان‌های منطقه‌ای باقی می‌ماند که این گروه را تاکنون از روی خط بیرون نکرده است. تاجیکستان که از آغاز به قدرت رسیدن طالبان موضع‌گیری قاطع در برابر اعتراف این گروه داشت، آیا زیر تاثیر تحولات منطقه‌ای قرار می‌گیرد؟ سیف‌الله سفرف، معاون پیشینی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان می‌گوید چون تاجیکستان همسایه افغانستان است، باید با هر نظامی در این کشور همکاری کند و این کارشناس از احتمال دور نمی‌داند که تاجیکستان نیز به اقدامی مانند دست بزند.
شاید این از وضعیت ژئوپلیتیکی و سیاسی منطقه وابسته است و همچنین جهان، برای اون که می شود که مثلا امریکا و اروپا مناسبتشان دیگر میکنند، حالا اونها به این خلاصه نامدند و ما موقع امریکا و اروپا را دستگیری کرده استودیم.
تحولات اخیر ژئوپلیتیکی و توجه دوباره به افغانستان در حال صورت میگیرد که تاجیکستان همیشه از فعال شدن گروه های تروریستی در افغانستان نگران است که طالبان به آنها پناهگاه میدهد. وزیر خارجه تاجیکستان در آخرین نشست خبری خود این نکته را مایه نگرانی شدیدی تاجیکستان دانست.
اوکراین
نگرانی شدید کشور ما از وضع حاضره گسترش یافتن فعالیت گروه های تروریستی و افراطی در این کشور است. همچنین ما را جابجا شدن جنگجویان سازمان های تروریستی از جمله به اصطلاح ایدئولوگ های آنها از منطقه شرق نزدیک در افغانستان نگران کرده است.
از ریگیون بلیجنو وستوک و افغانستان.
اما حکومت تاجیکستان همیشه همکاری هاش را با طالبان در چارچوب نیازهای بشری معنی داد کرده، تا کنون به طور رسمی در مورد رابطه هاش با این گروه حاکم در کابل چیزی نمیگوید. کارشناسان بیرون کردن سازمان های تروریستی و رهبران آنها را از فهرست سازمان های ممنوع نگاهی سیاسی به تروریسم می دانند که هر گونه سیاسی سازی رابطه با طالبان خبری بده برای منطقه است، میگوید نظیر رها، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی از افغانستان.
ما گمان میکنم که بسیار آگاهانه و عاملانه تاجیکستان در قبال طالبان داره تصمیم میگیره. طالبان نمیتونن به عنوان یک گروه که به هر دلیلی حالا بر افغانستان حاکم شدن طرف معامله و رابطه دراز مدت با کشورهای همسایه قرار بگیرن. این گروه بسیار بسیار خطرناک است. حتی اگر شوروی روسیه تصمیم بر بیرون کردن این نیرو گروه طالبان از لیست سیاه بگیره، باورم ایست که این تصمیم دیری نخواهد پایی.
تحلیلگران این نکته را از احتمال دور نمیدانند که تاجیکستان زیر تاثیر شریکانش در منطقه از جمله روسیه و چین مجبور می شود که سیاست عمومی را که این کشورها در برابر طالبان دارند بپذیرند. اما حد زده می شود که ظرفیت های افرادگرایی در منطقه موجودند که این کار می تواند گروه های تروریستی را به داخل این کشورها بکشاند. با گفته نظیر رها، کارشناس مسائل سیاسی امنیتی افغانستان،
این بزرگترین خطری است که می تواند کشورهای آسیای میانه و به تبع آن تسلط روسیه را در به لحاظ امنیتی در این مناطق تهدید بکنه. این کشورها ظرفیت های بنیادگرایی قابل توجهی دارند. اگر طالبان امکان دسترسی و فعال ساختن این ظرفیت ها را پیدا بکنن، شما دیگه تاجیکستان آرام نمیبینین، شما ازبکستان آرام نمیبینین. این کشورها یک جبهه با یک جبهه بسیار خطرناک بنیادگرایی مقابل خواهند.
تا کنون قزاقستان و قرقیزستان نام طالبان را از قطار گروه های تروریستی گرفته، پرزیدنت ازبکستان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در سمرقند روز 4 اپریل گفت که افغانستان را نباید تنها گذاشت و با آن یاری کرد. ازبکستان و ترکمنستان از آغاز با طالبان روابطی نرم دارند و آنها را تروریست نام نمیبرند. تاجیکستان صرف نظر از همکاری های آشکار و پنهان که تاکنون با حکومت طالبان در افغانستان دارد، هنوز این حرکت را در فهرست سازمان های ممنوع و تروریستی نگه داشته است. هرچند سفارت افغانستان در دوشنبه تاکنون در اختیار سفیر پیشتره کابل است، اما کنسولگری افغانستان در خارق بارها اشاره داده است که زیر حاکمیت طالبان فعالیت میکند. رسانه ها تابستان سال گذشته نوشتند که سعدی شریفی سفیر پیشتره تاجیکستان دوباره به ماموریت دیپلماتیش به کابل زیر حاکمیت طالبان برگشته است. تاجیکستان این خبرها را شرح نمیدهد. با وجود همکاری های گوناگون تاجیکستان با حکومت طالبان، حالا در زندان های تاجیکستان شهروندان زیادی کشور برای همکاری و رابطه با طالبان و گروه های تروریستی زیر حمایت آنها در افغانستان مجازات شدند و امروزها نیز بازداشت و به جوابگری کشیده می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سفیر آمریکا در اوکراین از مقام خود استعفا می‌دهد. وزارت کارهای خارجه آمریکا اعلام کرده است که این سمت در وقت خالی می‌شود که مذاکرات مهمی صلح میان واشنگتن، کیف و مسکو در جریان است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بریجت برینک از سوی پرزیدنت پیشین آمریکا جو بایدن در این مقام تعیین شده بود، از ماه می سال 2022 و در یکی از حساس‌ترین دوره‌ها با عنوان سفیر در کیف رابطه های آمریکا و اوکراین را مدیریت می‌کرد، دوره که با حمله روسیه به اوکراین راست می‌آید. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 10 اپریل به خبرنگاران گفت سفیر بریجت برینک در حال کنارگیری است. او 3 در آنجا سفیر بود که در یک منطقه جنگی مدت زیاده به حساب می رود. انتظار می رود که بریجت برینک دوام هفته آینده از مقامش کنار برود. دوران فعالیت او دو حکومت آمریکا را در بر می گیرد که سیاست های گوناگون در برابر اوکراین داشتند. رابطه های واشنگتن و مسکو در زمانی پرزیدنتی بایدن به پایین ترین سطح پس از دوران جنگی سرد رسید. به گونه که رابطه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به طوری کامل قطع شد، آن هم در اوج کلانترین جنگی زمینی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم. در مقابل حکومت ترامپ با کرمل تماس مستقیم برقرار کرد و ترامپ و پوتین در ماه‌های اخیر دست کم دو بار با یکدیگر تلفنی صحبت کردند و در حال حاضر واشنگتن در تلاش برای میانجیگری برای یک سازش صلح بین روسیه و اوکراین است. بریجت برینگ جدیدترین دیپلمات بلندپایه آمریکایی است که در دوران حکومت فعلی از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. پیش از او جان باس، سومین مقام بلندپایه وزارت کارهای خارجی آمریکا در ماه ینور استعفا داده بود. دلیل خاص برای تصمیم بریجت برینگ برای کناره‌گیری اعلان نشده است، اما خبرگزاری ریترز با نقل از منبع‌های خود گزارش داده است که این تصمیم داوطلبانه و از سوی خودی او گرفته شده است. بریجت برینگ اخیراً از سوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مورد انتقاد قرار گرفت. علت این انتقاد واکنش او به حمله مرگبار موشکی روسیه به شهر کریوای راگ اوکراین در هفته گذشته بود. در این حمله 20 نفر از جمله 9 کودک در یک طرفخانه و میدانچه بازی کودکان کشته شدند. سفیر آمریکا در اوکراین در پیامی در شبکه‌های اجتماعی درباره حمله روز 4 اپریل اشاره به مسئول بودن روسیه نکرده بود. این مسئله باعث ناراضگی زلنسکی شده بود. اما در پیامی که 2 روز بعد درباره حمله موشکی دیگری روسیه نشر کرد، این دیپلمات آشکارا روسیه را مسئول دانست. او روز 6 اپریل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از ساعت 6:30 دقیقه صبح کیف و دیگر نقطه های اوکراین همچنان زیر آتش و موشک های بالستیکی و کروزی روسیه هستند. صدای ترکش های سخت در پایتخت شنیده می شود و گزارش های از حمله ها در چندین شهر نشر شده است. اما با کنارگیری خانم بریجت برینگ معلوم نیست که چه کسی جایگزین او خواهد شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
چرا در اوسوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منع لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جایهای اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قزاقستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولاً ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افراط‌گرایی اند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت‌کنی‌ها از افراط‌گرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد می‌کند، می‌گوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوب‌گرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی می‌گردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی تجربه تاجیکستان نشان می‌دهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه‌های تروریستی می‌برد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکشو یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آستریا و هلند زیر زبان‌ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته معروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین ربط میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذراند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نام‌نویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افراط‌گرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور می کنند تا از پوشیدن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم می گیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان می دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمی گیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست چناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوب گرایانه از سوی سازمان های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین توصیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان میخوان از روی سختر کردن جزا از دزدی و استفاده غیرقانونی نیروی برق پیشگیری کند، ولی نه همه باور دارند که چنین شوه میتواند روی حل مسئله شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. از پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رامون که استفاده غیرقانونی برق و سرپیچی از پرداخت پول آن جنایت دانسته شود، یک هفته نگذشته چنین تر آماده و قبول شده است. در این باره وکیلان پارلمان و سران وزارت انرژی کشور خبر دادند. هرچند مجلس نمایندگان یا پالاته پایانی پارلمان جزئیات آن را شرح نمی‌دهد، ساکنان عادی و کارشناسان در این باره نظرهای گوناگون دارند. امیرخان دولتوف ساکن ناحیه همدانی باور دارد که به دزدی نیروی برق نه ساکنان عادی بلکه بیشتر کارخانه‌های خرد و بزرگ دست می‌زنند. او روز 7 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما دوز در و رای نقلیات برق ده در بر استولبه همو حساب کنکم زرگی یگون سی یگون خلقت دزی کار میزنه یی کارخونه بسیار میشوه ای کارخونه ان هم کمیش کیو میشوه ماگازین و اشخونه ها
دزدی و کاربرد غیر قانونی برق تا حالا گناه ماموری به شما رفته جزایش تنها جریمه بود در تغییر الهه های نو که هفته گذشته از سوی پارلمان پذیرفته شدند، دزدی و استفاده غیرقانونی برق، جنایت اعلام و برزمی افزایش جریمه از 27 تا 90 هزار سومانی، جزای از 6 تا 10 سال زندان نیز مقرر گشت. وزارت انرژی تاجیکستان هدف از تهیه طرح را پرزور نمودن جوابگری برای استفاده غیرقانونی نیروی برق ارزیابی نموده است. عبدالله اشروف روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی شبهه دارد که از چنین راه مشکل حل شود. او رشد نظام بلینگی را از سخت‌تر کردن جزا بهتر می‌حسابد.
ولی مقامات راه جزا را با راه سخت‌تر کردن جزا ظاهرا می‌خواهند به مقصدشان رسند، یعنی پول برق را جمع‌آوری کنند. ولی اینجا به گمان است که نتیجه دلخواه به دست بیاید، چون که باز هم طور ساکنان شکایت میکنند، بعضا وقت میشد که آنها پول برق را پورا پرداخت میکنند، ناظر برق را آن را به صورت حسابی لازمه نمیگذراند. بارها چنین ناظران برق بازداشت شده بودند، در مطبوعات هم گزارش ها بود. یعنی بعضا سختتر شدن جزا هم شاید چنین عمل ها بیشتر شود و کمتر نه.
او تاکید نمود که سخت‌تر کردن جزا برای دزدی برق احتمالاً با طلب سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی، یکی از سرمایه‌گذاران بخش انرژی کشور، صورت گرفته است. پلیس در گذشته بارها از استفاده غیرقانونی برق از سوی ساکنان و گاهی صاحب‌کاران خبر داده است، ولی میان افراد گمانبر منصبداران شناخته یا رهبران کارخانه‌های معروف دیده نمی‌شد. زلفیقار اسماعیلیان کارشناس اقتصادی بر رادیو آزادی گفت:
قانون برای همون چینونیکا ای برای آدمایی که کارخانه دارن فریب میکنن، پول نمیتین. یعنی همون نظارت برق میاد و در همون کیسش پول میزنن، میگه بیا با همش اسپسر کن. این همی خیلی کارهای در توجیکستان بسیاری چینونیکاست، مثلا وای خطی برق سفزه دارن که این ممکنه برای من.
رهبران بخش انرژی کشور تا حال بارها تاکید نمودند که در دایره سند و برنامه‌های دولتی با دزدی و تلفات نیروی برق مبارزه می‌برند، ولی این مشکل همان باقی مانده است. طبق اطلاع رسمی، سال 2024 تلفات نیروی برق در نیروگاه‌ها و مرکزهای برق و گرمی‌دهی شرکت برق تاجیک بیشتر از 73 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل نموده است. همچنین پرداخت نشدن پول برق به میلیون‌ها دلار می‌رسد. اخیراً نرخ نیروی برق بالا برده شد تا به خودکفایی و رشد ساحه انرژی مساعدت شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری